15 مهر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا از مسقطات خیار شرط رو گفتیم. میرسیم مسقط سوم. شیخ میفرماید التصرف فی الثمن. سومین مورد از مسقطات بیع خیار را میگه تصرف در ثمن است. چرا؟ چون اصحاب تصرف در ثمن را مسقط حساب کرده اند در همه خیارات. ولو این تصرف در ثمن مورد نسش فقط خیار حیوانه، لکن از مورد نس تعدی کرده ام به بقیه خیارات شرعیه و خیارات عقلیه و خیارات جعلیه و در همه خیارات قائل شده ام به این که تصرف در ثمن مسقط خیار. بنابراین اگر من خونه رو فروختم به آقای مدنی به شرطی که موبایلشون رو بذارن تو جیبشون، چون پول میخواستم و از آقای مدنی پول گرفتم 100 میلیون تا کارم رو راه بندازم و بعد گفتم اگر تا 1 سال دیگه 100 میلیون دو پس دادم چی؟ خونه رو پسم بده، و آقای مدنی قبول کرد و من 100 میلیون رو گرفتم. اگر من در این 100 میلیون تصرف کنم چه میشن؟ خیارم ساقط. تصرف در ثمن مسقط خیار. بنابراین اگر تصرف کردم خیارم ساقط. این مسقط سوم. اردبیلی، مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری در کفایه، جد خاندان شیخ الاسلام، همین شیخ الاسلام هایی که در اصفهان همین مسجد شیخ الاسلام و اینا که داریم، اینا اولاد سبزواری، چون از سبزواری شد از شیخ الاسلام های آخر صفویه، بعد مجلسی ها اینا این اواخر به شیخ الاسلامی رسید و بعد فوت شد، وقت اولادش دیگه لقب خودشون رو شیخ الاسلام گرفت. بفرمایید که سبزواری هم در کفایه میگد این حرف درست نیست، یعنی در ما نحنفی تصرف در ثمن مسقط خیار نیست. چرا؟ میفرماید که آقا اصلا ما اومدیم خونمونو میفروشیم به این آقای مدنی که پول داره، برای اینکه من مشکل مالی دارم، میگم بیا خونمو بد میفروشم اینقدر بده من. چرا؟ چون من یه مشکلی دارم الان پول میخوام، بس لا محاله، من میخوام در ثمن چه کنه؟ تصرف کنم. من که نمیفروشم که این ثمنو بذارم تو تاخچه، بعد یه سال دیگه تازه اگه دزد نبره، اگه خانوم بش نزنه، درسته؟ چون بعضی وقتا خانوما میرن سر جیب آدم دیگه، اگه به چم نیاد ورداره، اگه 1000 تا آفت بهش نزنه، نه همجور تو تاخچه بذاره، بعدی یه سال برم بگم خب پولتو بسو خونه منو بده. اینجوری که نی، در این بی من که میام این خیار بی را انجام میدم، چون من مشکل مالی پیدا کردم، الان پول میخوام ندارم. میگم آقا این خونه من فروختم به تو به این قیمت، اما با این شرط، این پولا میخوام بزنم به دردم. بعد میگم من تا یه سال دیگه پولا جور میکنم، بر میگردونم به تو، تو هم خونه منو به من پس بده. آقای مدنی هم قبول کرد. این شد خیاره بیعی که میگفت. و پس من میخوام سمنا چیکار کنم؟ تصرف کنم، خرجش کنم. اگه قرار باشه سمنا دست نزنم، و این که درد من این وسط دوا نمیشه. من اصلا دارم میفروشم و این خیار بی را هم در بی میذارم برای اینکه دردم رو درمان کنم. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر شما این ها بینید، یعنی این دو بزرگوار اردویلی ثم به تبع سبزواری، این دو بزرگوار میگن که آقا اگر شما بگویید تصرف در سمن در این خیار مسقط خیاره، او قرضی که به خاطر اون من بایه اومدم خونه ما فروختم، اون قرض دیگه حاصل نمیشه. و همین که این قرض تحقق پیدا میکند در این بی، معلومه این حرف درست نیست. تصرف در سمن در این مورد مسقط خیار نیست. بله بله بله، آقای مدنی که تو خونه تصرف میکنه که هرچی صیغه دارد میبره تو خونه ما، آباد میکنه خونه ما رو. میره نه خریده دیگه، مالک شاهد دیگرش موثقه اسحاق ابن عمار. موثقه اسحاق ابن عمار رو برای شما خوندیم، حدیث اول باب 8 از ابواب خیاره، جلد 18 صفحه 19. اونجا اینجور داشت همین قصه میگد که چون خوندیم دیگه سند نمیخونم، میگه رجل مسلم احتاج الى بیع دارهی فجاء الى اخیه قال ابی او که داری هازهی، درسته؟ و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک. آقای مدنی تو سیدی، اینجا همون بری بعضی اینه که دیگران برن. الا ان تشتری تلی این انا جئتو که به سمنه ها الى سنتن ان ترد علیه. تا یک سال اگه پول دو آوردم چکار کنی؟ خونه رو برگردونی به من؟ قال لا بأس به هازا این جا به سمنه ها الى سنتن رده ها علیه، برمیگردوند بهش. درست شد؟ خب شاهد کجاست؟ اینه ببینید. قلتو فا انها کانت فیها قلتون کسیرتون، خونای او روزا این سلدونیای ما نبود است که قفس های روزگار ما، که چند هزار متر چند جریب خونه بوده. خب این چند جریب خونه را اصلا کش میکردن توش. همین الان تو دهات برید خونه‌های بزرگی هست، برید طرف گلپایگون و اینا، تو دهاتش خونه‌های بزرگی چند جریبیه. واخه اینا اصلا وسط خونه‌شون چی چی می‌کارن؟ چی می‌کارن؟ تریاک می‌کنن. تریاک میکنن خشخاش، بعدم چیکار میکنن آقای سیفی؟ بعدم خداشون تو خونه خش میزنند و جمع میکنند و تو خونه کسی نمیاد. بعدم تریاکش هم بگه از این آشخالا نیست، تریاکه اون تریاک درجه یکا که خداشون در آوردن، اون وقت آقایون بزرگان که تریاک پاکیزه و خوب میخوان از اونجا براشون میبره. بله فیسا خور یکی ازدهات گل پایگونه اگه اشتباه اسمشو نگم. اینا همین خونه های بزرگا دارن و توش تریاک میکارن. چون خونه هم هست اینا کسی نمیفهمه دیگه، خونه شخصیه، کسی که نمیاد توش بازدی. صحرا نیست، صحرا باشه میان مثلا کشت خشخاش و اینا رو من میکنه درسته، اما تو خونه دیواره و چهار دیواره و کسی هم خواهم هم میتونن که اینا همشون تو خونه هاشون میکارن. توجه میفهم. حالا میگه آقا این خونه هم قله داره، یعنی یه سری از چی بفرمایید که دانه ها کشت شده، الانم وقت دروشه. خیلی خب، منم خونه رو فروختم، تو این یک سالی که خونه دست آقای مدنیست وقت دروه قلشن میرسه. الان این قله مالی کیه؟ خب آقای مدنی تو خونه نشسته، قله رم چیکار میکنه؟ درو میکنه، هم آبش میده هم بعد وقت دروش هم دروش میکنه. خیلی خوب، امام میفرماین میگه قله مالی کیه؟ قال القله تو للمشتری، یعنی القله تو للمدنی. الا ترا انه لو احترقت لکانت من مالهی، آیا نمی‌بینی اگر میسوخ مال او بود پس قله مال اونه؟ خب وقتی که آقای مدنی قله رو درو میکند، بعدم فرض کنید عیالواره میداد زن و بچه چی قله را بخورن، درست شد؟ خب این آیا تصرف در مسمن نیست؟ و همین که این تصرف در مسمن میکنه، خب منم تصرف در چی میکنم؟ سمن. نمیشید که من پول آقای مدنی یا دست نزنم، آقای مدنی بره تو خونه من بیشینه، زن و چشم ببره، قله ای هم که من کاشتم درسته؟ درو بکنه بخوره، خب همومش هم اونجا بره، من فقط پولا رو بذارم اونجا نگاه کنم دلم بسوزه. نمیشد که وقتی تصرف در مسمن جایز شد، لا محالت تصرف در چی؟ در سمن هم جایز. درست شد؟ این دو تا دلیل اردبیل. پس دلیل اول آقای سنایی میگه آقا اگه نتونه در سمن تصرف کنه، اصلا با قرض بیع و این خیار تنافی داره. اصلا من دارم خونمو میفروشم، قاعدتا تو این فروش قیمتی کمترم از بازار میفروشه، یعنی به قهان، چون احتیاجی به پول داره و چون این شرط رو میذاره، چون کسی هم حاضر نیست این شرط رو قبول کنه، پس به قیمتی کمتر دارم عرضه میکنم، این شرطم میگذارم به خاطر اینکه میخوام پولیه که از آقای مدنی گرفتم از مشتری تو این سمن تصرف کنم. یه مشکلی دارم فعلا، میخوام مشکلم رو حل کنم، اگه نتونم تصرف کنم که قرضه از این بیه حاصل نمیشه. دو دلیل دومه اردبیل میگه این موثقه میگه میتوند مشتری در قله دار تصرف کند. و وقتی مشتری میتواند در مسمن، درسته؟ مشتری میتواند در مبی تصرف کند و خیار به تصرف او در مبی ساقط نمیشه، خب منم این ور تصرف کنم ساقط نمیشه. خب این
طرف مال انجام میده، اما اگر بایه دولار یک جا بداره دیدونه که مال محفوظه،
ایشون تصرف میکنه تو خونه، تلف حاصل نمیشه.
اگه حاصل خونه رو برنداره مصرف کنه تلف ماله، ولی من اگر بردارم پولو یک بوتا حاصل
میتونه برداره، میتونه درو کنه بفرست برا مخلص دو بگید این گندوم ها مال شما. کی گفت تلف میشه؟ ما هم بلدیم بخوریم. حاصل اون هست گفت سیبی سرخ برا دست چلاخ، خوبه دست ما چلاخه، گندم رو درو کنه، بگد که اینقدر پولی کارگر که برات درو کردم، اینم بقیه گندمات بفرسته در خونه ما، ما بخوری. اما امام گفتن الغلت للمشتری، مال خودشه، خودش بخوره. پس تصرف دارد میکنه، دارد میخوره. سید بحر العلوم علی الله مقامه الشریف در مسابیح، مسابیح خیاراتش آقا چاپ نشد، به نقل از صاحب جواهر، جواهر مسابیح خطی پیشش بوده نقل کرده، شیخم از جواهر گرفته. توجه میکنه شیخم تو مکاسب حرف بحرالعلوم رو نقل میکنه. و اون این است، سید بحرالعلوم میاد به میدان اردبیلی، میگن آقای اردبیلی این حرف شما درست نیست. چرا؟ میگه اونی که اصحاب میگن که تصرف در سمن نمیتوند بکند، تصرف در سمن است در زمان خیار، که اگر شما در زمان خیار تصرف کردی، تصرف در سمن در زمان خیار کردی، مسقط خیار. اما من بایه خیارم کی میاد؟ میگه خیار بایه بعد از رد سمنه. وقتی من سمنم رو رد کردم به کی؟ به مشتری، خیارم تحقق پیدا میکنه. تا قبلش که من خیار ندارم. بنابراین تا قبلش میخوای تصرف در سمن بکنی، اشکالی نداره بکن. متوجه شده این چی که میگه؟ جناب اردبیلی احتیاج به این حرفا تو نیست. حرف آقایون که میگن تصرف در سمن مسقط خیاره درسته، نمیخواد تو تخصیصش بزنی، بگوی به این روایت و به این غرض این تصرف در سمن مسقط خیاره است شامل حال خیاره بی نمیشود. میگد نخه، حرف آقایون رو تو نفهمیده جناب اردبیلی. با عرض معذرت، حالا نقله به گفت به قول روز خونه زبانه حال میگم برادر، میگه متوجه حرف آقایون نشدی. آقایون میگن زمان تصرف در سمن در زمان خیار مسقط خیار، و خیار در این بیع خیار کی حادث میشه؟ برا من بایه بعد رد سمن. سمنو که رد کردم میشم صاحب خیار. او تصرفی که من پولا گرفتم ازشو خرج کردم در هزینه هام، او تصرف که خیار من نداشتم اون وقت که این تصرف ها رو که کردم. متوجه شدی؟ تصرف در زمان خیار مسقط خیار است، و من خیار کی حادث میشد برا من بایه؟ بعد رد سمن. خب یعنی رد سمن که کردم بهش، اگه دوباره تو اون سمن تصرف کردم، خیارم ساقطه. خب وقتی سمن رد کردم که دیگه اصلا پیش من نیست که تصرف کنم. متوجه شدی؟ بنابراین اصلا این میگه احتیاج ندارد به حرفای تو. من بایه پولو که گرفتم اون وقت که خیار ندارم که. پس بنابراین هر تصرفی میخوام درش میکنم، میزنم به مشکلات زندگی. بعد سر سال قبل پایان مدت پولا رو جمع میکنم، میام پس میدم، خونمو میگیرم. پس صاحب مسابیح آقای بحرالعلوم رحمت الله علیه، بحرالعلوم بزرگ است، سید محمد مهدی، و صاحب مسابیح میفرماید بله چه مشکلی دارد؟ ما نحن فیه تخصصا از حرف اصحاب خارجه. نه تخصیصن. شما یه اردبیلی میخوایی تصرف در سمن منو درست کنی، میگوی آها اگه این نباشه که قرضه بی از بین میرد و موثقم برش داله، تخصیصن میخوایی خارجش کنی، احتیاج به این خروج تخصیصی نیست، تخصصن خارجه، اصلا این تصرف در زمان خیار نیست. تصرف در سمن فی زمن الخیار مبتل خیار است و خیار کی حاصل میشد؟ بعد رد سمن. بنابراین شما قبل رد سمن میخوای تصرف در سمن بکنی، برو بکن، اشکالی نداره. تخصصا از فرمایش آقایون خارج. این بیان بحر العلوم. ثم صاحب جواهر شیخ الفقها بر بحر العلوم اشکال میکنه، میگه جناب بحر العلوم اگر قصه خیار تو این بیع خیار بعد رد ثمن باشد، خب من گفتم تا یک سال آقای مدنی من پول شما رو بیارم. خب این رد ثمن از حالا میشد تا یک سال دیگه، معلومم که نیست من کی رد میکنم، درسته؟ ممکنه ده رو دیگه رد کنم، ممکنه 360 رو دیگه رد کنم. خیلی خب، این رد چون عملا کی رد واقع میشد مجهوله، این در نتیجه مبدع خیار شما مجهوله. وقتی مبدع خیار شما مجهول شد، آیا دو رو دیگه است؟ ده رو دیگه؟ صد رو دیگه؟ 360 رو دیگه؟ درسته؟ وقتی مبدع خیار شما مجهول شد، بنابراین موجب چیه؟ جهل موجب قرار است. وقتی شرط خیار کردی که قراریست، این شرط میشه باطل. وقتی شرط باطل شد، چون قراره، شرط باطل سرایت به مشروط کرد، بیع را هم باطل میکنه. این اشکال اول. میگه اگه مبدع خیار بعد رد ثمن باشه، این اشکال پیش میاد. اشکال دوم، میگه عرف و عقلا تمام این یک سال را میگن این بی خیاری است، نه بعد رد ثمن. یعنی وقتی به آقای وکیل بله بگن که آقای وکیل شما این معامله‌ای که آقای مدنی کرده، این معامله چه معامله ایست؟ میگه این بیع چیه؟ بیع خیاری است. یه خونه خریده، مشتری بایه باش شرط کرده تا یک سال اگه من پول دادم خونه رو چه میکنم؟ فسخش میکنم. یعنی عرف و هاکزا اغلا مجموعه این یک سال را چه میدانن؟ مدت خیار میدونن. نمیگن او وقت که رد ثمن کرد خیار به وجود میاد تازه. میگن آقا این معامله یک سال چه دارد؟ خیار دارد. اگر آقای صادقی به آقای مدنی میگد آقای مدنی مبارک خونه دون باشد، میگد آقا چی؟ میگد آقا هنو معلوم نیست، بله چون قطعی نیست، بیعش خیاریه، سب کنین مدت تموم بشد، اگر معامله را بایه فسخ نکرد و وقت شما بیان تبریک بگون، آب بگون پس سورشو کی میده؟ درسته؟ خونه نو چه دارد؟ سور دارد، سورشو بده. میگه آخه آقا این اصلا ممکنه بیاد فردا چکا کنه؟ پ پس بگیرد. آخه وقتی پس گرفت من سوری چی بدم؟ درسته؟ پس عرف و عقلا صدق زمان خیار را بر مجموعه اون مدتی که جل شده میدونن، نه بعد رد سمن. اشکال دوم بر بحرالعلوم. اشکال سوم، اشکال سوم بر بحر این است که، خوب دقت کنید، صاحب جواهر میگد جناب بحرالعلوم، این فرمایش شما که خیار بعد از رد سمن حادث می شود منافات دارد با فرمایش اصحاب در رد شیخ طوسی. اصحاب در رد شیخ طوسی یه بیانی دارند. چیه؟ شیخ قائل به این است که توقف ملک بعد از انقضاء خیاره. یعنی میگد آقای مدنی که خونه منو خرید و من یک سال، آن یک سال برای خودم جعل خیار بی کردم، آقای مدنی کی مالک خونه میشد؟ آفرین، یک سال که تموم شد و من فسخ نکردم، آقای مدنی میشد مالک. تا قبلش آقای مدنی مالک نیست. درست شد؟ خب پس آقای مدنی رفت تو این خونه، نشست، نماز خوند، حموم رفت، متعاشو برد تو این خونه ما، غسل کرد، اینا پس چه حکمی داره؟ شیخ میگه ملکیت بعد انقضا، بعد انقضا خیار. اصحاب بر شیخ رد کرده اند، گفتن شیخ طوسی، شیخ الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، این درست نیست. چرا؟ استدلال کرده اند به روایات خیار شرد. کدوم؟ همین روایت که براتون خوندم، موثقه اسحاق ابن عمار، که دلالت میکرد قله مبی قبل از رد مال مشتری است. میگن اگه مالک نشده است چی توفه قله را ضعف میکنه؟ اگه ملک هنو مالی منه، مالی منی بایعه، خب ملک مال هر کی باشد، منافع ملکم مال اوست. خب اگر ملک مالی منه، چون هنو خیار زمانش منقضی نشده، پس مالی منی بایعه، خب پس قلشم باید مالی من باشه. پس چی تو قله را آقای مدنی مشتری داره ضعف میکنه؟ پس معلومه ملکش مستقر شده که منفعت ملکه داره ضعف میکنه برای خودش. تجوهر مدید. پس اصحاب بر شیخ رد کردن که آقای شیخ اگر فرمایش شما درست باشد و ملکیت آقای مدنی بعد از پایان سال میاد رو خونه، پس چجوره که در ایام خیار قله را آقای مشتری ضعف میکنه؟ و امام حکم کردن القلت للمشتری. تجوهر مدید. بنابراین معلوم میشد که ملکیت منتقل به مشتری میشد از زمان عقد، و در زمان خیارم ملک مشتری است. درست شد؟ بله. اون وقتی که بله بفرمایید خیار، من اومدم فسخش بکنم و خیارم رو اعمال بکنم، با اعمال خیار ملکیت آقای چی؟ مدنی مشتری باطل میشه، بر میگردونم مال رو به خودم. درست شد؟ پس بنابراین میگد اینم اعتراض سوم بر بحرالعلوم. خب شیخ انصاری چه میکنه؟ اینا را نقل کرد. حالا شیخ خاتم الفقه هاست، میگن همه این فرمایشات درش مناقشه. خیلی قدرت فکری میخواد که همه را نقاش میکند. یعنی میگه حرف اردبیلی تمام نیست، حرف بحرالعلوم تمام نیست، حرف صاحب جواهرم تمام نیست، هیچ کدوم اینا تمام نیست. میگه در جمیع آنچه که اعلام فرمودند نظرون، همه را مناقشه میکن یکی یکی. یخت فقط آقایون تحمل کنن که حرف اضافه ایم بر مکاسب ندارم امروز، ولی همون تقریر فرمایش شیخ روشن میشه. میگد اما حرف اردبیلی درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلام اصحاب اطلاق دارد و اصحاب اتفاق دارند بر این که اگر در زمان خیار تصرف در سمن یا مسمن واقع شد از صاحب خیار، ای تصرف چیه؟ ای تصرف مسقط خیار و مخصص. یا که اردبیلی دوتا دلیل آورد گفت مخصص داریم اینجا، این مخصص هم درست نیست. میگد و اما مخصص اول ایشون، گفتند آقا کسی میاد این معامله رو بکنه که کارش لنگه، میخواد پول آقای مدنی را، پولی خونه را بگیره بزند به چی؟ به دردش. اگه نتوند مصرف بکنه این برای چی این کار را بکنه؟ شیخ میگد این فرمایش شما که غالبا کسی میاد خونشا اینجوری بفروشد یا مالشا که یه مشکلاتی دارد، این مخصص قاعده‌ای که گفتین نیست. ول وجه فی ذلک این که آقای حق پرست با من باشین تو مطلب روشن شه بعد برو رو کتاب. ول وجه فی ذلک این که بیو نوعاً و غالبا به ثمن کلی واقع می شود. وقتی به ثمن کلی واقع شد، اون وقت طرف می تواند در این ثمن کلی چی تصرف کند و کلی به ذمه اون خواهد بود. اونی که درش تصرف جایز نیست، تصرف در ثمن شخصی است، لکن ثمن کلی که کلیه، یه 100 میلیون به من دادش کلی، یه چک داده برو از بانک بگی، این 100 میلیون شخصی نیست، 100 میلیون کلیست. بنابراین من چک بانکا میگیرم، نقدش میکنم، در اون مشکلات خودم هزینه میکنم، بعدم من به ایشون 100 میلیون کلی بده کارم. یعنی شما فرض کن 100 میلیون بانک به من تراول 50 داد، بعد یک سال که من میخوام به آقای مدنی برگردونم، من تراول 100 برمیگردم، اشکالی داره؟ این 100 میلیون هم اون 100 میلیون کلیست دیگه، فرقی با هم نداره. شیخ میگه پس ببین اردبیلی، میگوی اگه اینجور نشد این بی خاصیتش از دست میده، چون من میفروشم که چیکار کنم؟ که مشکلاتم رو حل کنم. میگه خب الانم بفروش مشکلاتت رو حل کن، قاعدم سری جاشه، چون در نوع معاملات به ثمنه چی واقع میشن؟ کلی و نه شخصی، و تصرف در ثمنه کلی اشکالی نداره، چون شما کلی ها بده کاری، کلی هم برمیگردونی. درست شد؟ این دلیل اول اردبیلی را زد. ببینید به این میگن شیخ انصار. اردبیلی هم بلند شد نمیتوند جواب بده. و اما اسحاق ابن موثقه اسحاق ابن عمار میگه اینم نمیتوند دلیل باشد. چرا؟ چون تو این معامله بله چرا نمیشه؟ بفرمایید. به سلام به چه آخوندی به این زرنگی. خب میگه شیخ استدلال به موثقه اسحاق ابن عمارم درست نیست. چجوری درست نیست؟ به خاطر این که در این قصه اسحاق ابن عمارم معامله رو سمن کلی واقع شد. وقتی رو سمن کلی واقع شد من تصرف میکنم، اونم که مالکیست که تصرف میکنه، هیچ اشکالی. متوجه شدی؟ خب پس به موثقم تمسک صحیح نیست، چون پولی که من در مقابل خونه گرفتم به ثمن کلی گرفتم. وقتی به ثمن کلی گرفتم رو پول تصرف میکنم، آقای مدنیم که مالک شده خونه را، خب قلرم ور میدارد، چون هر کی ملک مالش باشه منفعتم مالشه، ور میدارد قلر را. پس او تصرف تو خونه میکند، منم تصرف در ثمن، چون ثمن ثمن کلی است. غالبا در بیوع ثمن ثمن کلی است. پس اینم دلیل نشد. بیام نه اردبیلی میگه به این موثقه تخصیص بزنیم او قاعده رو. شیخ میگه نه نمیشه تخصیص. ببینید شیخ میگه بله من قبول دارد که تو ثمن تصرف کن، ولی میگه این تصرف در ثمن، تصرف در ثمن شخصی مبطل خیاره، اما تصرف در ثمن کلی که اشکالی نداره. کلی شما بده کاری، حالا تو این تصرف کن. توجه می‌فرمایید؟ شما من 100 میلیون کلی بده کارم به آقای چی؟ مدنی. اگه بخوام فرض کنم نه 100 میلیون شخصی، آقای مدنی 100 میلیون. ببین آقای مدنی یه کیف سامسونگ حاوی 100 میلیون شخصی نگفته است من خونه تو رو خریدم به این پولی داخل این سامسونه و سامسونه تو داد به من. اگه اینجوری بده من این سامسونه تو بزنم تو تاخچه، وقتی میخوام فصل کنم چیکار کنم؟ همینو پسش بده. این میشه ثمن شخصی. در ثمن شخصی نمیشه تصرف، اما نوع معاملات که شما انجام میدین ثمن شخصی نیست. یعنی حتی شما وقتی میری ماست میخوری، تخم و از نون با یه نون میخوری، میگو شاتر 3 تا نون بده، درسته؟ بعد میگو 3 تا نون چند میشه؟ میگد که 4500. 4500 در میاری از تو جیبت میده. خب حالا اگه تو جیب شما 10 تا 5 تومنیه، شما میتونی به هر 5 تومنی اینو تطبیق کنی یا نه؟ این میشه ثمن کل. این میشه ثمن کلی. خب اما اگه یه دونه 5 تومانی است تو جیبت درآوردی، گفتی شاطر، مقابل این یه دونه 5 تومانی که من دارم به شما میدم شما هم 3 تا دونه نون بده من، این میشه ثمن چی؟ شخص. شما این کارو میکنی یا نه؟ اینی که من گفتم معاملات غالبش الا شذ و ندر به ثمن چیست؟ کلی. وقتی ثمن کلی شد، کلی به ذمه شماست. یعنی الان اگه تو جیب دم در آوردی 10 تا 5 تومانیه گذاشتی دوباره تو جیب، گفتی شاطر من پولی شما را فردا بهتون میدم، شاطرم گفت باش برو عاشق طوری فردا بیا، اشکالی داره؟ نونو میتونی بخوری یا نه؟ ذمه شما مشغوله به کلیه ثمنه، که این ثمن کلی را باید به شاطر چیکار کنی؟ ادا کنی. حالا امرو نخواستی بده به هر دلیل، درسته؟ 50 تومن تو چی بده؟ این 50 تومن ها یه جا باید بده، در نتیجه دیدی بیشتری 50 تومن نداری، گفتی شاطر پول شما رو فردا بدم، طوریه شاطر گفت نه فردا بدم. این به ثمن کلی است، درست شد؟
یعنی خب. سقوط خیاره
بله، اما نه اینکه تخصیص بزنه دا اینا، میگه این اصلا وقتی آفرین اون تصرف در زمان خیاری مسقط است که شما در ثمن شخصی تصرف کنی، وقتی ثمنت ثمن کلی شد مسقط تصرف بکن، هیچ اشکالی نداره، مسقط خیار دم نیست. بنابراین دو تا دلیل شیخ، دو تا دلیل اردبیلی که جناب سبزواری هم تبعیت کرده، میگه اینا قاعده ما رو تخصیص نمیزنه، چون سمن سمنه کلیست تو قالب معامله الاش شده و نده
اون نادر چند؟
بله تو اون نادر، ولی نادر تو بی رو سمنه کلی واقع میشن. خب وقتی نون و یه سطل ماست و یه کیلو تخم مرغ سمنه کلیست، خونه و ماشین و نمیدونم اینا به طریق اولا سمنه کلیست. خیلی خب، یعنی شما وقتی خونه رو فروختی، الان آقای مدنی خب الحمدلله سیدا بله تیلیار داره، از حساب بانک ملیش چه کار نوشت به من دار؟ خب من میتونم بگم آقای مدنی از حساب بانک صادراتت بده، بله میگه به تو چه، به تو چه، من از هر جا خواستم به تو چک میدم، خواستم از صادراتم میدم، خواستم از چی ملی میدم، خواستم از یه بانکی، هر بانکی دلم خواست، تو پول دو میخوای، تو چیکار داری که این معلومشه سمن چیه؟ کلیه. وقتی سمن کلی شد میتونم من ترش تصرف بکنم. بذارین اینا رو نه، این که خونه است، سمن رو من میتونم تصرف کنم. آقای مدنی هم خونه رو خرید، مالک خونه شد. وقتی مالک خونه شد، این خونه یه قلعه‌ای روش کشت، نه انبار. اگه انبار بود که مالی من بود میبردم، نمیزده تحویلش نمیدادم. این بینی خونه رو میفروشد، لامپش هم با میکنه و کولر گازش هم برمیدارد و آب گرم کنش هم میداره، بعد که اعتراض میکنی میگه ما که نگفتم با آب گرم کن، که من که نگفتم با کولر گازی، که اگه شما میخواستی کولر گازی یا باید تو موبایل نامی نوشتی با کولر گازی، توجه میکنی؟ خب آقای مدنی خونه رو خرید، رفت توش نشست، قله رو من کش کرده بودم پارسال، اما خونه رو امسال دادم آقای مدنی، 6 ماه طول میکشه تا قله بیاد. آقای مدنی آبی آخرش رو بهش داد به قله، و بعدم قله دیگه رسید درو کرد، الان میگه این قله مالی کیه؟ به امام میپرسه، آقا میگن خب قله مالی مشتریه دیگه، چون زمین مالی او شد، خونه مالی او شد، وقتی خونه مالی شد قله مالش. توجه فرمودی؟ خب بحرالعلوم چه اعتراض کرد به اردبیلی؟ بحرالعلوم گفت آقای اردبیلی تخصیص لازم نیست که دوتا دلیل تو میاری، اینی که تو میگوی تخصصا خارجه، چون التصرف فی زمن الخیار مسقط خیار است، خیار در ما نحن فی او وقت ایجاد میشد که رد ثمن بشود، تا قبل رد ثمن که خیاری در کار نیست، بنابراین میتونی تصرف در مال بکنی. شیخ میگه اینم درست نیست جناب بحرالعلوم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مستفاد از نص و فتوا این است که تصرف مسقط است، مسقط فعلی است کل قول. یعنی چه جور؟ شما من اگه آقای مدنی رو میدیدم میگفتم آقای مدنی این بی خیاری که من برای خودم شرط کردم و چه کردم؟ اسقاط کردم. بی خیارم اسقاط میشد یا نه؟ میگه آیون میفرمایند تصرف در سمن مسقطه چیه؟ فعلیست. مسقطه فعلیست، مثل مسقطه قولی. بنابراین همون جوری که من میتونم اسقاط قولی بکنم، میتوانم اسقاط فعلی بکنم. بنابراین چون اسقاط قولی خیار صحیح هست در این یک سال، لازم نیست رد سمن بکنم. و رد سمن بکنم بعد بگم خیارم رو ساقط کردم، این که نیست. که پیش پیش به آقای مدنی میگه آقای مدنی این معامله که ما کردیم، ما این خیارمونم ساقه، برو دنبالی کار خونه مال خودی. درسته یا نه؟ حالا شیخ میگه تصرف در سمن مسقط فعلیست، مثل اسقاط قولیست. بنابراین بعد رد سمن حاصل میشد. این حرفا چیه جناب بهرالعلوم شما میزنید؟ آیا صاحب خیار میتوند قبل رد سمن اسقاط کند اسقاطاً قولیاً خیارشو؟ میگه خب وقتی تصرف در سمنم کرد مسقط فعلیست، مثل اسقاط قولی و خیار ساقط میشن، پس این فرمایش شما درست نیست. خیلی پهلوانسا انصافا. ببینید تا حالا یک کشتی با اردبیلی، اردبیلی را ضرب فن میکرد، کشتی دوم با بحرالعلوم، بحرالعلوم هم ضرب فن میکرد. بریم سوم با شیخ الفقها صاحب جواهر. ببین صاحب جواهر چه جور ضرب فنی میکنه. صاحب جواهر سه تا اشکال کرد بر بحرالعلوم. ببینید توجه هم دارید که اینا هر کدوم بر دیگری اشکال کردن. حالا شیخ آمده است بر هر سه که هر یک بر دیگری دارد اشکال میکند، شیخ بر هر سه تاشون دارد اشکال. میگد و اما صاحب جواهر فرمایش شما هم درست نیست. خب چرا؟ میگد شما چی گفتی؟ صاحب جواهر اشکال اول جواهر این بود که اگر خیار، اشکال جواهر بر بحرالعلوم بود دیگه، بحرالعلوم گفت خیار بعد رد سمن. صاحب جواهر میگه خب رد سمن که معلوم نیست کی بشه، در طول یک سال من میتونم رد سمن بکنم، آیا فردا رد سمن میکنم یا 360 رو دیگه؟ این جهالته. جهالت وقتی بیاد خیار چه میشد؟ مبدأ خیار. جهالت درش بیاد، این جهالت در مبدأ خیار شرط ما رو میکند، یعنی شرط خیار رو میکند قراری. وقتی شد قراری سرایت به مشروط میکند، بیعمون قراری میشد و باطل. این اشکال اول جواهر. شیخ میگه صاحب جواهر لزوم جهالت در مدت خیار پیش نمیاد. چرا؟ چون وقتی که زمان تسلط بر رد و فسخ بعدش باشد و مشخص باشد که در این مدت حق رد و فسخ دارد، چون مدتش مضبوط یک سال، خب هیچ قراری میشد نه جهالتی میشد. چون این گفته بودم بله هر وقت من داشتم بیام به تو بدم، اون که نمیشه. اما مدت گذاشتیم یک سال، با جعل مدت یک سال دیگه قراری نیست که. تو این یک سال هر وقت من رفتم پس دادم چه دارم؟ رد کردم سمن را و بعد رد حق فسخ دارم، حق فسخ دارم، میتونم فسخ کنم. بنابراین چون تهدید یک سال رو دارد، همین تهدید یک سال مثلا، این تهدید مدت آفرین، نمیگذارد که قرار بشد و جهالت توش پیش بیاد، در نتیجه جهالتی در کار نیست، قراری هم نیست، بطلانی هم پیش نمیاره. این جواب اول صاحب جواهر. دوم صاحب جواهر گفت عرف و عقلا صدق زمان خیار رو بر مجموع یک سال میکنن، درسته؟ بنابراین بحرالعلوم چرا میگوی بعد رد میشی صاحب خیار؟ میگد که شیخ میگد اینی که عرف بر این است که خیار از زمان اقدس، خب این فرمایشه که بحرالعلوم صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه زمان خیار عرفن مراد بش نیست مگر آن جایی که خیار تحقق پیدا کرده باشد شرعن یا به جعل متعاقده، و تو ما نحنو فیه که خیار شرطی، خیار شرعی نیست که، خیار به جعل متعاقده اینه. بنابراین باید ببینیم متعاقدین خیار را چجوری جعل کرد. این که شما میگوی عرف و عقلا چجوری میبینه کاری به عرف و عقلا نداره، خیار خیار جعلیه بین متعاقدینه. وقتی خیار خیار جعلیه باید ببینیم، من آقای مدنی گفتم جعل خیار از بعد عقد، یا گفتم جعل خیار از بعد رد، بعد رد سمن من خیار دارم. هر جوری که ما جعل کردیم خیار مجعول میشد. چیکار دارد به عرف و عقلا؟ عرف و عقلا سری جاشون است. این کاری به عرف و این مجعول بین متبایعینه. باید ببینی متبایعین چجوری جعل کردن؟ یه وقت آقای وکیل رفته یه زن بگیره، یه دفعتن واحده متعش کنه، هر کی میبینه ضعیفه را میگه خب این 50 تومن، آقای وکیل 5 میلیون داد. خب عرف و عقلا میگن این 50 تومن بیشتر نمیارزه دا، ولی آقای وکیل مهر کرده است 5 میلیون. خب الان چیکار باید بکنه؟ چقدر باید بده؟ 50 تومن؟ خودت مهر کردی 5 میلیون. بعد عمل وقتی آقای وکیل میگه آخه خانم زیاده، میگه چه؟ مخواستی خودت مهر نکنی؟ میگه میریم ببینیم بازار چند قیمت میذارن، درسته؟ اومدن تو بازار پیش اهل فنش، گفتن این خانم دفعتن واحده 50 تومن بیشتر نمیارزه. خب بله، لکن این الان مهره چه گذاشته؟ مهر المسما گذاشته. همون جور که اگه به جا 5 تومن چی میذاش؟ میگفت شب جمعه برا مرحومی بابادون یه سوره یاسین میخونه. درسته یا نه آقای وسی؟ اگه قبول میکرد کافی بود؟ بله، چون خود این سوره یاسین چه داره؟ مالیت داره دیگه، مفتی کسی برای کسی سوره یاسین نمیخونه دیگه. خب اگه زنه گفت باش طوری، اقلا بذار شب جمعه یه ثوابی به روحی بابام برسه، خیلی خوب و داد، چه جوری اون اشکالی نداشت؟ مهر المسما بود، اینم 5 میلیون هم مهر المسماست. خب و اما پس بنابراین این هم نقد دوم، میگه عرف و عقلا چی کار داری؟ این خیار خیار مجعول بین متبایعینه. ببین متبایعین زمان خیار را آیا از عقد گذاشته یا بعد رد ثمن، هرچی جعل کردن همون میشه، مثل مهر المسما هرچی گذاشتن همون میشه. نه تو 5 میلیون مهر المسما آقای وکیل حق اعتراض داره چرا زیاده، نه تو یه سوره یاسین شب جمعه زنه حق اعتراض داره که مفتی کارو گرفتی یا داری میری یا هیچ کدوم، چون خودشون به این مهر المسما چه شدن؟ راضی شدن. مطلب سومه رد صاحب جواهر بر مسابی. مطلب سوم میگه جناب اول، مطلب سومو بگم بعد نقد شیخ. میگه جناب بحرالعلوم رو فرمایش شما اصحاب که به شیخ اعتراض کردن، که شیخ یعنی شیخ طوسی توقف ملک رو بعد انقضاء خیار میدونه، میگه وقتی خیار منقضی شد آقای مدنی میشه مالک خونه، بعد یک سال آقای مدنی میشه مالک خونه. اون وقت اصحاب بهش اعتراض کردن که اگه آقای مدنی بعد یک سال دیگه مالک میشه پس قلشه چرا میخوره؟ چون این ملک این وسط وای نمیسته که، یا ملک منه یا ملک آقای مدنی مشتری. شیخ میگه ملک آقای مدنی بعد یک سال خیار، یک سال خیار که منقضی شد اگه من فسق نکردم آقای مدنی تازه میشه مالک. خب پس یعنی الان ملک کیه؟ ملک منه. خب اصحاب به شیخ اعتراض میکنن اگه ملک من بایعه پس چرا امام تو موثقه اسحاق گفتن قله را مشتری آقای مدنی قله را بخوره؟ درسته؟ این پس معلومه وقتی میگن آقای مدنی قله را بخوره یعنی ملک آقای مدنی استقرار پیدا کرده است. خیلی خوب شیخ اینم جواب بده، میگه شاید جناب صاحب جواهر شاید اصحاب از مذهب شیخ اینجوری فهمیدن که توقف ملک مترتب است بر انقضاء زمان خیار مطلقا. میخواد خیار متصل به عقد باشد، میخواد خیار منفصل از عقد باشد، چنانچه اطلاق کلام شیخم بعید نیست همین باشد که فرقی بین خیار متصل به عقد و خیار منفصل از عقد نگذارد. و خیار در ما نحن فیه منفصل از عقد است. چرا؟ چون من گفتم آقای مدنی بعد از رد ثمن من حق فسخ داشته باشم، اگه پول دا آوردم حق فسخ داشته باشم، پس تا پول ندادم حق فسخی ندارم. کی پولا میدم؟ بعد عقده. پس خیار منفصل از عقد میشه. خب خیار در ما نحن فیه منفصل از عقد است، یعنی خیار شروع میشد از زمان رد ثمن. خب بنابراین متوقف نیست رد فقها بر مذهب شیخ. خب که فقها میخوان شیخ رو حرفش رو رد کنن، شیخ طوسی را، بر این که مدت خیار مجموع مدت باشه، حتی مدت خیار را اگر بین عقد و رد بگیرید خب مجموع باشه، یعنی حتی شامل حال ما بین عقدا ردم بشن. بلکه همینقدر صحیح هست، یعنی فقها ها با همین میتونن رد کنن حرف شیخ را، که بگن حدوث خیار بعد از رد خب حکمش این است. لازم نیست خیار را شما خیار متصل بگیرید، با خیال منفصلم اگر توانستید ملکیت رو ثابت بکنید چه میشه؟ حرف شیخ طوسی رد میشه. صحیح هست رد فقها بر شیخ با چی؟ با اینی که بگم حدوث خیار بعد از رد میشد. بنابراین استدلال فقها این است که خیار از زمانه، ببینید لازم نیست شما بگوی خیار از زمان عقده، خیار اگر از زمان ردم بگیری حرف شیخ رد میشه. شما خیار را از زمان کی گرفتی؟ از زمان رد بگیر. خیلی خوب، بنابراین وقتی خیار از زمان رد باشد، خب در این مدت قبل خیار مال کیه؟ مال مشتریه. خب بازم مال مشتریه. شیخ میگد زمان، ببین شیخ میگد تا خیار منقضی نشده ملک در ملک مشتری داخل نمیشه. خیلی خوب، حالا خیار شما آیا لازم است از زمان عقد باشه؟ نه. خیار شما خیار منفصل از زمان عقدم باشد همین حکم پیدا میکنه. وقتی خیار منفصل شد، این خیار منفصل از زمان عقدم تا مادامی که منقضی نشده، شیخ اینجام میگد چی؟ میگد ملکیت مشتری تحقق پیدا نمیکنه. خیلی خوب، آقایون چه میگن؟ آقایون میگن که آقا ملکیت برای مشتری تحقق پیدا میکنه، درست؟ چه در زمان خیار، حدوث خیار به بعد، چه قبل حدوث خیار. به عقد مشتری شد مالک، ولو این خیار 6 ماه بعد عقد باشه، درست شد؟ خب مشتری از همین الان شد مالک، در زمان خیارم مالک است تا موقعی که فسخ. اگر من فسخ کردم ملکیت مشتری دیگه چه میشد؟ تمام میشد. خیلی خوب، حالا پس لازم نیست که خیار رو خیار متصل بگیرید، خیار منفصلم باشد حرف شیخ میاد. در همین خیار منفصلم اگر آقایون رد بر شیخ کردن، رد بر شیخ درسته. و این موثقه اسحاق ابن عمار رد بر شیخ است در خیار منفصل. یعنی تو این خیار آقایون میگن خیار کی میاد؟ وقتی که من رد سمن کردم. اون وقتی که من رد سمن کردم میشم صاحب خیار. حالا آقای مدنی مشتری کی مالک شده است؟ به عقد. به عقد مالک شد، قلرم ضبط کرد، بعد که من رد سمن کردم من شدم صاحب خیار، بعد رد سمن فسخ که کردم ملک برمیگرده. نه دیگه، قله را که خود از حزم رابع آقای مدنی هم گذشته، قله دیگه خر برد. خب اما من اصل خونه را برمیگردم و الا قله را خورده. خب پس بنابراین شیخ میگد این حرفی که ما داریم میزنیم در رد آقایون فقها بر شیخ اشکالی پیش نمیاره، بازم این حرف رد شیخه. چرا؟ شیخ میگد تو تمام این مدت تا پایان خیار آقای مدنی مالک نیست. ما میگم اتفاقا در تمام این مدت آقای مدنی مشتری مالک است، تا وقتی که من میگم چی؟ فسخ تو او وقت که گفتم فسخ تو خونه میاد دوباره باری من میشه. درسته؟ خب حالا شما بگو خیار چی؟ بعد منفصلن از عقد و بعد رد وجود میاد، بازم حرف درسته، مشکلی نداره. خیار بعد رد، هر وقت من رد سمن کردم صاحب خیار شدم، تا فسخ نکردم خونه مال آقای مدنی است، مال مشتری است، قلش هم مال مشتری است، رد بر شیخ هم سر جاش درسته، مشکلی در رد بر شیخ توصی پیش نمیاد. امرو من فقط متن مکاسب رو گفتم، هیچی اضافه برش نکردم، ولی متن رو براتون توضیح دادم. حالا برید بخونید عبارت هایی که تو مکاسبه، ببینید انشالله روشن میشه. بحث ما با شیخ فردا، امرو فقط تقریر کلام شیخ. و صلی الله علی محمد و آله.